السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام السلامتي حضرتش سلامتي مرحمت بفهم بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم بحث شرک رو در قرآن دنبال می کردیم، اجمالا به این نقطه رسیدیم که این واژه رو باید به صورت جدی در قرآن دنبال بکنیم و قابل تأمله، چرا که اولا ما رو متهم می کنن به شرک و بعد ما بالاخره خودمون بفهمیم چه خبره. ثانیاً این که دانستیم حضرت فرمودن ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم ایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک. بنی امیه اصلا قرارشون این بود که در مورد ایمان مردم رو آزاد بگذارن تعلیمش رو و در مورد شرک باز دارن و مانع بشن. چرا؟ به خاطر اینکه لکه ازا حملو هم لم یعرفو، به خاطر اینکه اگر خواستن اینو بر مردم بار کنن سوار کنن مردم نفهمن چی شد. خب این خیلی مهمه، یعنی به نظر میاد که یه سیاستی در این بینه که معلوم نشه شرک چیه و مشرک کیه. آیات قرآن رو که تلاوت میکردیم دیدیم اگر ما بخوایم شرک رو خلاصه کنیم در یه مجموعی از افرادی که بت‌های تراشیده رو میپرستن، حالا تازه مفهوم پرستش هم برای ما خیلی روشن نیست، خلاصه کنیم توی این به نظر میاد جفا کرده ایم آیات قرآن که با این عظمت به مسئله توحید و شرک میپردازد میخواد همه خلاصه بشه تو رفتار چهار تا مشرکی که بت میپرستن، اونا مثلا هستن نیستن بودن نبودن. این خیلی عجیبه. و از اون طرف هم دیدیم که از مشرکان وقتی راجع به الله سوال میشه و راجع به خالق، همه اونها به تأکید قرآن خدای متعال رو خالق میدانن، الله رو خالق میدانن. و آیات که تلاوت شد رسیدیم به این نقطه که در واقع یه عده‌ای اصلا طراحی زندگیشون اینگونه است که دین رو ظاهرش رو نگه دارند و بتونن به اسم دین حرفای خودشون رو به مردم برسونن و به مردم غالب کنن به عنوان دین. عرض کردیم یکی میخواد حکومت بکنه، حکومتش رو میکنه، یکی همین رو به اسم دین میاد میگه من خلیفت الرسولم، میاد اسمای الله برای خودش میذاره، المعتصم بالله، اونم چیچی الله، اینا به خودشون وصل میکنن که مردم گمان کنن اینا یه نسبتی با خدای متعال دارن، خلفای بنی عباس. بنابراین از این که بر خدا به دروغ افترایی بسته شود، به خدا نسبتی داده شود، دینی تشریع شود در مقابل دین خدا و به خدا به هر صورت نسبتی داده شود، نسبتی که خدای متعال اونو به خودش نسبت نداده، و از اون طرف نسبتی رو از خدا قطع کنن که خدای متعال نسبت داده، یعنی بیان میگن این خدایی نیست، این شد شرک، آغاز شرک، معنای شرک، متن شرک شد این. روایتش هم اگه یادتون باشه ادنا شرک رو گفتیم که حضرت چگونه فرمودن. امشب توفیق داشته باشیم چند تا آیه از سوره توبه رو با هم تلاوت بکنیم و باز انشالله توفیق داشته باشیم چند تا روایت من خدمتتون انشالله بخونم و انشالله در فهم این معنای شرک در قرآن انشاءالله به فضل خدا و عنایت امام زمان علیه السلام روشن‌تر بشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النارهم خالدون. خیلی عجیبه. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، آیه 17 سوره توبه. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، مشرکی نباید مساجد خدا رو تعمیر کنن. ای عجب، پس مشرک هم مسجد خدا تعمیر میکنه، مسجد خدا میسازه، مسجد خدا برپا میکنه. خیلی عجیبه. خاطر شریفتون باشه، عرض کردیم مشرک به یک معنا همان منافق است، یعنی نفاق ورزیده تا ظاهر دینی داشته باشه که بتواند بعد از این که از پوسته نفاق بیرون آمد، دین دیگری را، شریعت دیگری را، موضوعات دیگری را به خدا نسبت بدهد. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، در حالی که خودشان بر خودشون شاهدن به این که کافرن. ببینید یه موقع از یه مشرکی وارد میشه توی این حالت نیست، حالا به اصطلاح ما مثلا توبه میخواد بکنه، چون یه آیه دیگه هم بود من خواستم اونم تلاوت بکنیم راجبش گفتگو بکنیم، ولی حالا دیگه به اون به صورت به اصطلاح تفصیلی نمیپردازیم. آیه 6 سوره توبه، عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سوره توبه اینجوریه دیگه، براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. درسته دیگه، داستان مشرکین دیگه سوره توبه. بعد فرمود و این احد من المشرکین استجارک فاجر حتی یسمع کلام الله، اگر یکی از مشرکین به تو پناه آورد، استجارک پناه آورد، فاجر کن، پناه بهش بده، حتی یسمع کلام الله، بهش پناه بده یا رسول الله تا اینکه کلام خدا رو بشنود، چون کلام خدا رو آدم از رسول خدا میشنود، واقعا کلام خدا رو میشنود. ثم ابلغ و معمنه ذالک بانهم قوم لا یعلمون. خب بعد این آیه 6 بود، ما بیشتر از این توفیق نداریم از این آیه بهره ببریم، فقط خواستیم بگیم که مشرکم ممکنه یه دفعه بیاد توی فضای ایمانی، یه دفعه ممکنه بخواد پناه بیاره، ممکنه بخواد تغییر بکنه، ممکنه بخواد توبه بکنه. خب حالا آیه 17، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، در چه حالی؟ در حالی که شاهدین علی انفسهم بالکفر، شاهدین حال دیگه در این وضعیت. اولئک حبطت اعمالهم و فی النارهم خالدون. پس دانستیم مشرک اینطوری نیست که نسبت به فضای دینی و اون چیزی که بروز و ظهور دینی داره اصلا منعزل باشه، منفک باشه، جدا باشه. نه نه، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. فضا رو ببینید، اجعلتم سقایة الحاج و امارت المسجد الحرام، گمان کرده اید که سقایة حاج، آب دادن به حجاج و امارت مسجد الحرام، ببینید، کمن آمن بالله و یوم الاخر، جسارت نشه خدمتتون، ببخشید قرآن میخونیم یکم تحمل کنیم، بالاخره خدای متعال به منم تفضلی بکنن، منم بالاخره یه چیزی بفهمم، عجله نکنید. آخه این چه مقایسه ای خدای من داره میکنه؟ میگه گمان کردید آب دادن به حاجیان و بازسازی ساختن مسجد الحرام، یعنی اینکه مسجد الحرام آدم درست بکنه، مرتب کنه، شما فکر کردین این مثل ایمان به خدا و روز قیامته؟ خب قبل این داستان چی بود؟ قبل این داستانی بود، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر. اینجا فرمود اجعلتم سقایة الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر. معلوم اینا که سقایة الحاج و امارت المسجد الحرام رو دارن میگیرن مشرکن. اگه مؤمن بودن که خدا مقایسه نمی کرد که. یعنی اینا در صدد اینن که اینجا رو بگیرن، این منطقه رو، به همه بگن که ما داریم اینجا خدمت میکنیم، ما خادم الحرمین الشریفینیم، قرآن معجزه است واقعا. کسایی که به تحکم به هر روشی میخوان بیان این کار رو انجام بدن تو مکه، قصد دارن، میدانند دین اسلام و مسلمانان یکی از جاهایی که بهش توجه دارن و تمرکز دارن جایی که وحی نازل شده، خود مکه است، خود بیت الله، خود مسجد الحرامه. دوباره آیه رو تلاوت میکنم، عنایت بفرمایید. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. بعد فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. بعد فرمود اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله والیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین. ظالمین هم که قبلا دانستیم، ان الشرک لظلم عظیم. بالاخره مشرک یکی از اقسام در واقع ظالمان است دیگه. بعد فرمود الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون الى اخر آیه. صدق الله العلی العظیم. ان شاء الله آیات 17 تا 19 رو چند نوبت برای خودتون در تنهایی تلاوت کنید، ترجمه شو ببینید، از خودتون سوال بکنید، ببینید چه خبره، خدا چی داره میگه و چقدر خوب، روشن، واضح، عمیق همه حقایق رو به ما خدای متعال مرحمت میکنه و میرسانه. خب حالا انشاءالله توفیق داشته باشیم باز آیاتی از قرآن تلاوت میکنیم. پس تا اینجا دانستیم که اتفاقا مشرکین دوست دارن حضور جدیتری تو صحنه داشته باشن، منتها تو اون جاهایی که دوربین میگیره، تو اون جاهایی که مثلا میگن اینها دارن یه کار خدایی میکنند. ترجمه میکنید خودنمایی کردن، یراؤون الناس. عرض کردیم منافق، ترجمه داریم منافق که مسلم یعنی مؤمن که نیست، ایمان نداره منافق، ولی میاد تو نماز ظاهر میشه، درسته؟ اما یراؤون الناس، اصلا منافق کاری رو انجام میده تو دین و توی منصبهای اجتماعی که دیده بشه، تعریفش بکنن، بگن این کار اونه، یه چیزی بگن، منافقه دیگه. خب بریم سراغ چند تا روایت انشاءالله به فضل خدا. یه روایتی بود، من این رو شب اول یا دوم میخواستم خدمتون عرض کنم، گفتم حالا یکم بگذره بریم جلو تو فضای بحث بیشتر قرار بگیریم تا شاید اون موقع این روایت بیشتر برای ما معنا پیدا کنه. عرض به خدمتون که مستحضرید که یکی از ویژگی های انبیاء الهی و خصوصا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینه که اینها این بزرگواران موحد بودن، مشرک نبودن. حالا ما بحث انبیا رو نمیخوایم بکنیم چون همه همینطوره ها، فرق نمیکنه. تو من به جهتی میخوام برم سراغ اهل بیت علیهم السلام و 14 معصوم. ببینید یکی از چیزایی که ما تو زیارات عرضه میداریم به اهل بیت علیهم السلام و یکی از چیزایی که تو تاریخ خوانده ایم و بر مبنای قرآن دانسته ایم اینه که انبیا مشرک نیستند، موحدند و هیچ وقت به شرک آلوده نشدند. قبل از بعثت هم آلوده نشد. یه نفر ممکنه بپرسه خب با شما قبول میکنیم که انبیا قبل از بعثت آلوده به شرک نبودن، اما فایده این بحث توی این موضوعی که ما داریم جلو میریم فایدهش چیه؟ یعنی از این چه استفاده‌ای میخوایم بکنیم؟ ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام احتجاج میکنن، ائمه احتجاج میکنن، سید و شهدا احتجاج میکنن، همه احتجاج میکنن، میگن ما هیچگاه آلوده به شرک نبوده ایم. درسته یا نه؟ خب این که فضیلتیست، شکی درش نیست، ولی به بحث ما چه ارتباطی داره؟ من میخوام اینو عرض کنم، اگر کسی هنوز پیغمبری به اون نرسیده است، درسته؟ شما یه جوانی رو تصور کنید تو این دنیایی که ما میگیم جهان اطلاعات، دهکده جهانی، نمیدونم همه چی هست و اینها، اتفاقا بسیاری از جوانان از دین و پیغمبر و نبوت هیچ خبری ندارن. اینجا رو نگاه نکنید، ببینید کشورهای دیگر رو ببینید، از اسلام هیچی نمیدونن جز این که بگن تروریست هستن. یه نفر فرض کنید از نبوت هیچی نمیدونه، هیچ پیغمبری رو نمیشناسه، اصلا پیغمبر ندیده، اصلا نظام نبوت آشنا نیست. من سوالم از شما اینه، این دین نداره دیگه، درسته؟ این عقلا مجاز بره یه چیزایی رو ببنده به خدا؟ عقلی داریم بحث میکنیم؟ نه، مجاز نیست. پیغمبر به نرسیده دیگه، میخوای بگه از دین هیچی نمیدونی؟ من هیچ کس رو نمیشناسم که من بگه از جانب خدا آمدم، درسته یا نه؟ خب تو چرا به خدا چیزی میبندی؟ بنابراین قبل از این کسی پیغمبر ببینه، قبل از اینکه دیندار بشه، قبل از اینکه نبوت خبردار بشه، هر کس مشرک باشه کار خلاف عقل انجام داده، سیئه است، ظلمه، رجسه، خلاف عقله. تو برای این که یه چیزی رو به خدا نسبت بدی دلیل باید داشته باشی، سند باید داشته باشی. مگه تو بحث نبوت ما نمیگیم اگر کسی آمد به شما گفت انی رسول الله الیکم، شما بگید خب معجزت کو، آیت کو، بینت کو، نشانت کو، من کجا باور کنم تو از جانب خدایی؟ سفت و قرص و محکم میستین؟ نه، اصلا اساس نبوت بر اینه دیگه، بر یه ادعای صرف که نیست، بر خوش زبانی و صدای خوش و داشتن یه سری نوشته و کتاب و حرفای قشنگ که نیست. چون گاهی موقع ما این کتابایی که حالا از مال شرق مال غرب هر جا ترجمه میکنیم، مثل نوشته های قشنگی رو میبینیم، بعد شروع میکنیم میگیم این پیغمبره از نوشته های قشنگش. نبوت که اینطوری نیست. حرف قشنگ نمیشه یه آدم بزنه، چرا؟ کلمات قصار نمیشه یه بشر عادی داشته باشه، چرا؟ حرفای تاثیرگذار تو زندگی نمیتونه داشته باشه، چرا؟ حافظ، سعدی، اینا هستن حرفای خیلی قشنگی، مثلها، ضرب المثلها، شعرها، دانشمندان، بله، اصلا موضوع اینا نیست. آقا من اصلا میخوام زندگیمو با غزلهای حافظ تنظیم کنم، بکن. من میخوام اصلا با سعدی زندگی بکنم، بکن. بوستانو ببین، گلستانو ببین، چه دریایی از حکمتها و اندرزها. باش، کسی بخیل نیست. سخن در اینه که اساس نبوت که شما آیه میطلبید، بیانه میطلبید، معجزه میخواهید تا باور کنید، این همون چسب و همون بند و همون اعتباری است که اجازه میده که این فرد الهی باشه، خدایی باشه، درسته؟ شما وقتی که با کسی برخورد نکردید که از جانب خداست، به چه مجوزی یه چیزی رو خدایی میکنید؟ تمام مشرکان در طول تاریخ، عقلا معاقبن و کار غلط میکنن، درسته؟ حالا سوال میکنید، پیغمبران قبل از اینکه مبعوث به رسالت بشوند کار خلاف عقل میکنن؟ اونم از این جنس کار، به خدا دروغ ببندن، بیان به مردم میگن خدا گفته این کارو بکنید اون کارو نکنید؟ نه، لذا تمام انبیا موحدند، تمام انبیا از شرک منزهند و پیامبر ما هم، درست شد؟ و جالبه بدانید شما رزومه تمام کسانی که با اهل بیت دشمنی کردن بریم بخونید، دشمنی کردن تمام اونها سابقه شرک دارن و تمام اونها در شرک علاوه بر این اعتقاد آلودن بودن. احتجاج مهمی است، حرف مهمی است. حضرت میگن شماها پیشینه شرک داشتید، من پیشینه شرک نداشتم. یه اصل عقلی ما داریم، توجه داریم، یه اصل عقلی داریم. کسی که پیشینه شرک ندارد اگر میخوای بگی مشرکه باید دلیل بیاری، درسته دیگه؟ و کسی که پیشینه توحید ندارد، توحیدش دلیل میخواد. یه نفری 20 سال مشرکه، میگن آقا آقا شرک گشته کنار، میگه اه از کجا فهمیدی؟ یکی هم موحده، میگن آقا توحید و گشته کنار مشرک شده، میگن کجا میگی؟ درسته؟ این خیلی سند مهمیه. اهل بیت علیهم السلام، رسول خدا صلی الله علیه و سلم و انبیا، سابقه اونا آلوده به شرک نیست. خب وقتی اینطوری شد، علامه عسکری رحمت الله علیه ایشون ابواب خیلی مهمی رو باز کردن در بحث امامت و تاریخ. بزرگواران اگر فرصت کردین حتما کتابای ایشون رو بخونیم، کتابهای قیمتی و مهمی است. نقش ائمه در احیای دین جز اولین کتابهای فارسی ایشونه که توسط کسی نگاشته شد که در درس ایشون حاضر بود. نقش ائمه در احیای دین، من توفیق داشتم، فکر میکنم اول دبیرستان بودم، یادم نیست، دوم درس ایشون رو شرکت میکردم، خودم نه به خودم، چون اخوی من دروس طلبگی میخوند درس ایشون رو میرفت، ما هم کنار ایشون میرفتیم. من تمام صحنه ها و خاطره ها یادم، همونو شد کتاب نقش ائمه در احیای دین. ایشون اونجا نوشته وقتی اینا آمدن حکومت رو به دست بگیرن، دیدن اهل بیت علیهم السلام که در واقع حق این هاست این جایگاه، یه فضائلی دارن، یه مناقبی دارن، و این طرف یه پیشینه افتضاحی دارن، شروع کردن این مناقب رو حذف کردن از ائمه و اینها رو به خودشون نسبت دادن، و اون چی که خودشون از آلودگی داشتن نسبت دادن به این طرف. شما با فضای کتاب اهل سنت آشنا نیستی، اونا کینه عجیب و دشمنی شدیدی با حضرت ابو طالب دارن و یه جوری میخوان ایشونو مشرک کنن، در این که ایشون جز انبیا بوده. نبی یادتون باشه فرقش با رسول اینه، نبی موحده، مطابق شریعت عمل میکنه، ولی مأمور به این نیست که بگه من رسول خدا. در ایشون بحث نبوت، در هست عبدالمطلب بحث نبوته، شرک رو میخوان نسبت بدن. خیلی پاش وایسادن. میدونین چرا؟ برای که بگن پدر امیرالمومنین اینطوری بود، اجداد پیغمبر رو میخوان یه کاری کنن، یه چیزی از شرک توش ایجاد بکنن که هم تیپ بشن با بقیه. خیلی جدی دارن تلاش میکنن از قدیم تا به امروز. و اینکه در مورد حضرت ابو طالب علیه السلام کتاب نوشته شده با استنادات تاریخی به منابع اهل سنت، برای اینه که بهشون بفهمونن بابا از نظر شما همیشون چنین مقامی رو داشته. به هر تقدیر علامه عسکری رحمت الله علیه میگه اونا تمام تلاششون اینه که بالاخره در ائمه، در این نسل یک شرکی رو در واقع چیکار کنن، ایجاد کنن. قرآن وقتی داره از آزر عموی پیغمبر میگه، چون سرپرست قرآن اب میگیره و آزر عموی پیغمبر هست ابراهیمه، اینا به زور میخوان میگن نه حتما الا ولابد پدر هست ابراهیمه. من میخوام سوال کنم چه اصراریه بابا؟ اگه شک بین این که عموش مشرک بوده یا مثلا پدرش، یا مثلا اون کسی که سرپرستی رو به عهده گرفته در یه مقطعی برای منظوری او مشرک بوده یا پدرش، بابا هر آدم عاقلی میگه بابا بین این دوتا شکه. اگه کسی ابراهیم علیه السلام رو دوست بدارد و دین خدا رو، میگه نه آقا بذار همون عموش مشرک باشه بهتره. چه ریگی تو کفش ایناس اصرار دارن پدرش مشرکه؟ بلکه همه چیو به هم بریزن دیگه. به انبیا ور میدارن، نسبتهای فحشا میدهن، معصیت بهشون نسبت میدن، اسرائیلیات رو میارن تو روایات. خواهش میکنم اینا رو بخونید. این نقش ائمه در احیای دین کتاب نفیسی است، اونو بخونید، خیلی مهمه، خیلی مهمه. اینو نقل کردم خدمتتون، من اینو با دو گوش خودم از علامه عسکری رحمت الله علیه شنیدم و در صحیح بخاری مسلم دیدم و در این کتابم هست. میگه پیغمبر تو مسجده، صحیح بخاری مسلم، میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی توش حرف غلط وجود نداره. میگه پیغمبر تو مسجده، حبشیان دارن تو مسجد میرخصن. مسجد به چی تبدیل شد؟ دارن تو مسجد میرخصن. پیغمبر، عایشه داره میگه، میگه پیغمبر وایساده بود رقص حبشیان تو مسجد میدید، جمعیت زیاد بود من نمیدیدم، قدم اجازه نمیداد ببینم. پیغمبر پناه بر خدا منو گذاشت رو دوشش. مسجد رو تصور کنید، پیغمبرش وایساده، تماشاچیه، زنش گذاشته رو دوشش، زنش و گشته رو دوشش، ملت دارن تو مسجد میرخصن. یکم که گذشت، عایشه به پیغمبر گفت ببین عمر داره میاد. پیغمبر گفت بیا پایین بیا پایین، اون خیلی جدیه تو دین خدا، الان میاد به اون یه چیزی میگه. این پیغمبره، میبالی به داشتن به این چنین پیغمبری؟ مثلا میفهمی وقتی میری کشورهای خارجی میگه پیغمبر من حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، مثلا میفهمی تو ذهن اون پیغمبر چیه؟ او الان منابع اهل سنت هر جا شما میرین دیگه، ما هم که الحمدلله فعلا خواب و خوراکمون به هم نخوره، نریم به وقت ما کاری بکنیم کتاب بنویسیم انگلیسی این ورون و پیغمبر رو معرفی کنیم، نه ولش کن بذار هر کی هر کار میخواد بکنه بکنه، ما فعلا فکر زندگی و کاسبی و تجارت و خورد و خوراک و استراحتمون باشه، به این کارا کار نداریم، واقعا جفا میکنیم. این پیغمبر، لذا اونها تلاششون بر اینه، تلاششون بر اینه که تمام خلفا رو با اهل بیت همه رو هم قد کنن، همه رو یه فرم بدن. یه آیه خدمتتون انشالله بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره شعرا آیه 213-220 رو انشالله میخوام تلاوت بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، فلا تدعو مع الله اله آخر فتكون من المعذبین، با خدا اله دیگری رو نخوا. و انذر عشیرتک الاقربین، این همون آیه است که استناد میکنن که پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی خواستن دعوتشون رو آشکار کنن به این آیه بود، و انذر عشیرتک الاقربین، خیشان نزدیکت رو انذار کن، و اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، نسبت به مؤمنین خفض جناح داشته باش، اونایی که اتباع تو رو میکنن، مثلا حالا من ببخشید مضمون میگم، مثلا ملایم باش، فین عصاو که فقل انی بری امم ما تعملون، اگه دیدی اسیانی کردن بگو من از این کاری که شما کردین تبری میجویم، مثلا این کار رو قبول ندارم، و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم، کسی که خدایی که تو را میبیند هنگامی که برمیخیزی، و تقلبک فی الساجدین، قلب یعنی دگرگونی دیگه درسته؟ تقلب یعنی جا به جایی دگرگونی مثل قلتیدن، و تقلبک فی الساجدین، و این دگرگونی تو در ساجدین یعنی چی؟ انه هو السمیع العلیم، یعنی چی؟ منظور چیه؟ مولای امام باقر علیه السلام حضرت فرمودن الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین قال یراک حین تقوم، تقوم چی؟ یعنی بلند شدی از جا؟ نه، حین تقوم و به امره درسته؟ و تقلبک فی اصلاب الانبیاء نبی بعد نبی، یعنی تو که خواستی به این دنیا بیای، چون همه آدمایی که رو کره زمینن از حضرت آدم هم دیگه، همونجوری داره از اصلاب میاد به ارحام منتقل میشه درسته؟ این انتقال تو از حضرت آدم همینطور که آمده، تقلب تو، جا به جایی تو، گردش تو در میان ساجدین بوده، یعنی تو بری پدر تو ببینی ساجد بوده، جدت ساجد بوده، بعدی ساجد بوده، ساجد به نطفه منتقل شده تا رسیده به اینجا. امام باقر علیه السلام میگن فی اصلاب الانبیاء نبیین بعد نبی. باز در روایت دیگری باز همین رو فرمودن، باز در روایت دیگری فرمودن و تقلبک فی الساجدین، حالا این طرفه، ما قبل حالا ما بعد، قال فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، و تو توی اینها حضور داری، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، همه اینها به پیغمبر نسبت داده میشن، همه اینها به پیغمبر منسوبند، که حالا این بحثش به لحاظ خلقتی خیلی مهمه، خیلی مهمه، و خیلی ها مدارک اهل سنت دارم عرض میکنم. باز در روایت دیگری فرمودن حضرت امام باقر علیه السلام وقتی از این آیه سوال کردن و تقلبک فی الساجدین، حضرت فرمودن یرا تقلبه فی اصلاب النبیین من نبی الی نبی حتی اخرجه من صلب ابیه، بعد فرمودن تمام این مراحلی که این صلب آمد همه به نکاح حلال و به درستی بود،
ببینید پاکی رو ببینید، توحید رو ببینید، منزه بودن از شرک رو ببینید. یه روایتی رو اگه خاطر شریفتون باشه من اینجا خوندم، گفتم امیرالمؤمنین علیه السلام داشتن نماز میخوندن، نماز جماعت جلو وایستده بودن، ابن کعب پشت حضرت وایستده از خوارج، حضرت دارن نماز میخونن تو قنوت، تو قنوت این خارجی، این که از خوارج برمیگرده به امیرالمؤمنین علیه السلام میگه که لئن اشرکت لیحبطن نعملک، نسبت شرک به امیرالمؤمنین میده. درست شد؟ حالا این آیه رو بخونیم ببینیم اصلا یعنی چی، چون این آیه برخلاف بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده. بسم الله الرحمن الرحیم، و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. به یقین وحی شده است به تو و به کسانی که قبل از تو بودند. ببین وحی شده است، اینجا خطاب عوض میشه، این وحی شده است چی؟ که اگر شرک به ورزی عملت به یقین حبط می شود و از زیانکاران هست، عملت حبط می شود. درسته؟ ببین آیه 17 سوره توبه رو یه بار دیگه ببینیم با هم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم. شرک اینطوریه، یعنی چی شرک حبطت اعمالهم؟ یعنی چی؟ مگه مشرک عمل داره که حبطت اعمالهم؟ بله عمل داره، اگه نداشت که قرآن نمیگفت که. بله نماز میخونه، مسجد الحرام رو میخواد آباد کنه، بله عمل داره، ولی حبطت اعمالهم. بزرگواران قرآن بخوانیم، به امام زمان متوسل بشیم، عجله نکنیم، تأمل بکنیم، لازم لغت ببینید، ترجمه ببینید، تفسیر ببینید، ولی بشینید در محضر قرآن. حبطت اعمالهم یعنی چی؟ یعنی یه کارایی میکنن عبادی دیگه. ببین من الان این لیوان رو برمیدارم اینو میچرخونم، خدا که نمیگه حبطت اعمالهم، این که اصلا کار خدایی نبود که حبطت، اصلا نوشته نمیشه که حبطت بگیم ما، که بگه از بین رفت اصلا فایده نداشت به درد نخورد. درسته؟ ماره کسیه که ادعا میکنه من این کارو دارم برای خدا میکنم، مشرک اعمالش حبطه. درست شد؟ ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. ما چنین وحی کرده ایم، نه اینکه ما داریم الان به توی پیغمبر اینو میگیم، ما اینو وحی کردیم، به قبلیام گفتیم، قاعده اینه که لئن اشرکت این تو. قال کان علی ابن ابی طالب علیه السلام یصلی و ابن الکواء خلفه و امیر المؤمنین یقرأ، فقال ابن الكواء ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فسكت امير المؤمنين. قرآن تلاوت میکنه، حضرت ساکت میشه چون کلام خدا داره تلاوت میشه. ابن الكواء سه بار این کارو میکنه، حضرت سه بار سکوت میکنن. فلما كان في الثالثه قال امير المؤمنين عليه السلام، بعد سه باری گفت امیرالمؤمنین اصلا برمیگردن این آیه رو تلاوت میکنن، فصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صعب هم. ابي جعفر عليه السلام قال سالته عن قول الله لنبيه الا ان اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. از امام باقر عليه السلام پرسیدن که آقا این آیه که بر پیغمبر نازل شد و گفتن به تو وحی شده، به دیگر قبلیان وحی شده، چی میخواد بگه به پیغمبر؟ اینو میگه خدا. امام باقر علیه السلام میگن تفسیرها اینه که لئن امرت به ولایت احد مع ولایت علی من بعدک لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. شرک اینه کنار ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام یه ولایت دیگر رو معرفی کنه. ولایت امیرالمؤمنین ولایت الهی است دیگه، دقیق میفرمید، چون فرمود انما ولیکم الله، ولی مفرده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. همه این سه تا یه ولایته، سه تا عنوانه ولی یک ولایته. درسته یا نه؟ ولی اونجا میگه و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. مال کافران چند تا ولایته، مال مؤمنان یک ولایته، الله، رسول، الذین آمنوا، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یا رسول الله اگر ولایت کس دیگر رو در کنار ولایت امیرالمومنین بیاری این شرکه و عملت حبط میشه و جز زیانکاران خواهی شد. باز نظیر این روایت از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمودن یعنی این اشرکت فی الولایت غیره، بعد فرمودن بل الله فعبد و کن من الشاکرین، یعنی بل الله فعبد بالطاعة و کن من الشاکرین ان عزت تو که به اخیک و ابن عمک، شکر کن که تو رو معاذدت کردیم، یاری کردیم، پشت تو قرص محکم کردیم به برادرت و پسر عمویت. ببین چی کار کردم با قرآن، ببین امیر المؤمنین زنده است، آیه‌ای که اصلا برای ولایت امیر المؤمنین علیه السلامه، ببین چی جور میخونه و ببین تو ذهن من بچه شیعه ببین چه جور جاسازی میکنن شرک یعنی چی. باور کنید حضرت فرمودند اسلام وارونه است، وارونه همینه دیگه، پوستین وارونه به تن کردن یعنی چی؟ یعنی شما حق و باطل میبینید، باطل و حق میبینید، اتفاقا همون چیزی که رسول خدا میگه، معروف و منکر میبینید، منکر و معروف میبینید. وقت شما وقتی که زیارت میخونی تو زیارات اهل بیت علیهم السلام، این عبارت رو توی خیلی از زیارات ما توفیق داریم بر زبان جاری میکنیم که عبدت الله مخلصا حتی اتاکل یقین، تو خدا را خالصانه عبادت کردی تا کی؟ تا اون موقعی که مرگ تو را در رسید. یقین مرگ دیگه، حالا دیگه نمیخوام الان بگیم بر مبنای آیات قرآن. خب این توحید رو دیدین و این شرک رو دیدین و این که این سلاله رو دیدین که چجوریه، سلاله پاکی، توحید، تنزیه از شرک، اونورم دیدین درسته؟ خب حالا بیاین تو کربلا. تعجب نکنید که تو کربلا اینها اینقدر کینه ورزن. باید دین عوض شه، کسی نباید بفهمه اینا نسل دین، کسی نباید اینو بفهمه. چرا اینا از زیارت ناحیه مقدسه استفاده می شود که حضرت علی اکبر علیه السلام اول شهید از اهل بیت بوده است. از اهل بیت، السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالت ابراهیم الخلیل، سلام بر تو ای اول کشته شده از نسل خیر سلیل، یعنی بهترین سلاله ها. اصحاب همه شهید شدن. حالا ببینید چه کسی رخ نمایی میکنن. لقد برز الیهم غلام اشبه الناس برسول الله خلقن خلقن منطقن، یعنی اینقدر این خدای متعال قضیه رو روشن واضح شفاف که اصلا داره تو عبارت مقتل که دی فکر کردن رسول الله آمد. باز یه عبارتی از زیارت حضرت علی ابن الحسین بخونیم. السلام علیک ایها الصدیق الطیب الزکی الحبیب المقرب و ابن ریحانت رسول الله و جعلک من اهل البیت الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. اینجا یه بحثی داره در اینکه حضرت علی اکبر علیه السلام معصوم بوده، پاک بوده. یکی از استناداتش آیه تطهیره. توجه داشته باشین، پیغمبران باید معصوم باشن، اما هر معصومی پیغمبر نیست. توجه فرمودین؟ پیغمبران باید معصوم باشن، اما هر معصومی پیغمبر نیست. این یه بحث مهمیه. اگه بخواد اینطوری باشه که به ختم نبوت ختم عصمت صورت گرفته، یکی تلاش نکنه معصوم بشه. نه اینطوری نیست. اینجا اثبات میکنه که حضرت علی اکبر علیه السلام معصوم است، چون آن بزرگوار قصد میدان کرد از پدر بزرگوارش اجازه جهاد طلبید. دیشب روزه رو گوش دادین، حضرت قاسم آمدن اجازه بگیرن، حضرت اجازه نمید. کار به کجا کشید؟ به درخواست و التماس، درسته؟ حضرت علی اکبر علیه السلام به میدان می روند. حضرت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجهه. این سلالن ببینید پرونده اهل بیت علیهم السلام تو کربلا که میخواد باز بشه علی اکبر علیه السلام باز بشه. این دلیلش رو من قبلا خدمتتون عرض کردم، علتش معلومه. قرآن میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما اگر خواستین ببینین از اهل بیت علیهم السلام سید الشهدا علیه السلام چه کسی رو بیشتر از همه دوست داره، باید صبر کنید اصحاب بروند نوبت به اهل بیت برسد تا اینکه شما ببینید کی داره از همه زودتر میاد. بزرگواران، جای بحثش امشب نیست، این بحث مفصلی است. ائمه که می آمدن برای جهاد بهترین چیزها رو با خودشون می آوردن برای جهاد. اونا که می آمدن نمی خواستن کشتشن که. این میشه اون بحث توحید و شرک. شما ببینید اینجا جلوه توحید رو می بینید. میبینید اینایی که این طرفن چون برای خدا دارن میجنگن، مثل داستان مباهله. تو داستان مباهله چجوری بود؟ تو داستان مباهله وقتی قرار شد مباهله کنن معلوم شه حق با کیه. از مباهله رسول خدا شما بفهمید اون کسایی که رسول خدا آورد با خودش عزیزترین کسان نزد اون هستن. دقت کنین، میگم عزیز، بحث فعلا این نیست که حالا دعاشون مستجابه در پیشگاه خدا، هیچی نیست. پیغمبر اینا رو دوست داره، درسته؟ اما ما میخوام یه کاری برای خدا بکنیم. وقتی که میذاریم، پولی که صرف میکنیم، غذایی که میدیم، حتی تلاش میکنیم اگه وقت پولی دادیم اون صدقه اون اسکناس کهنه باشه، نوه رو نگه داریم برای بچه همون خوشحال میشه. اون که بره لای پولا قاطی میشه میره دیگه، ولش کن. نمیخوام دستور عمل درست کنم، نه اصلا همچی دستور عملی ما نداریم که حالا مستحب بین یا مکروه. این وضع ماست. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. این بحثایی که در توحید و شرک گفتیم، حالا تو کربلا، توی صحنه کربلا وقتی میخوان نگاه کنی شرک رو نگاه کنی، شرک رو نگاه کنی، توحید هم نگاه کنی. عرض کردم خدمتتون شرک وجه عقلی ندارد، یعنی کسی نمیتونه بیاد یه چیزی رو به خدا نسبت بده ولو بیدینه، درسته؟ حالا شما میگین آقا این مردم عوام الناسن، بابا اینا که نمیفهمن، قبیلن، قومن، چیزی نیست که، درسته؟ آمدن دارن میجنگن، رئیس قبیله میگه این، میگن چشم، میگه این، میگن چشم. ببین تو همه جای دنیا جمع و جمعیت و مدیر و رئیس و اطاعت هست، همه جای دنیا فعلا مشکلی نیست. حالا رئیس من به من میگه یک کار خلاف بکن. یه روز یه دانشجوی آمد گفت من کار میکنم، این کسی که رئیس اینجاییست که ما کار میکنیم، فروشندگی میکنیم، این جنسا رو میگه به مردم میگه مال اسپانیاست، همش مال چینه، من نمیتونم. وقتی میپرسن من یواشکی بهشون میگم مال چینه. فهمیده منو توبیخ کرده، میخواد بیرون کنه، چیکار کنم؟ گفتم والا خودت چی میگی؟ گفت من نمیتونم مردم سرشون کلا بذارم. گفتم خب دیگه، گفت بیرونم کنه، من الان محتاج پولم، وام دارم، فلان دارم. گفتم خدا اینجوری امتحان میکنه دیگه، دروغ که نمیشه گفت که. رئیس من گفته این کارو بکن، میکنم. گفته صندلی رو جمع کن، چشم. گفته این کتیبه رو بزن، چشم. گفته معصیت کن، نمیکنم. لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. بزرگوارانه، یکی از شبهاتی که دوستان جوان توجه کنن، میگن داعشی ها یقین دارن میرن میدان و به خودشون بم میبندن. از این که یه نفر به خودش بم میبنده میره میدان منفجر میشه، البته منفجرش میکنن. حالا منفجر میشه، شما نگین یقین داره، گوش کنید به عرض بنده. میگن برای چی این کارو کردی؟ میگه بزرگترم گفته. میگن بزرگترش هرچی گفت بگو چشم. بزرگتر چیزی رو بگه که در مقابل خدا معصیته، میگه چشم، میشه مشرک. بحث شرک رو داریم میکنیم، درسته؟ یکی از جلوه های کربلا که پرده از منافقین برداشت و شرک رو نشان داد. چند جا تو کربلا اینجوری، البته همه جای کربلا اینه. ببینید یه جاش اینه، سید دو شهد علیه السلام اومدن گفتن آقا اصلا من چیکار کردم، برای چی منو میکشین؟ درست این سوال انسانی عقلی. جای دیگه فرمودم داشتن میرفتن طرف خیام حضرت، گفتن بابا اگه دین ندارید، حالا اصلا من دارم میگم باشه دین ندارید، فکونو احرارن فی دنیا کن، بابا تو آزادی. ببینید شرک رو ببینید چجوری حاضر میشه. یکی از جاهایی که به عنوان مهمترین حادثه کربلا که تلاش میخوان بکنن خاموشش بکنن، که پرده از روی شرک اصحاب عمر سعد و یزید و عبیدالله لعنت الله علیهم اجمعین برداشت، واقعه حضور سربازی بود در صحنه جنگ که توان جنگیدن نداشت. بابا من که نمیتونم شمشیر دستم بگیرم که بابا من که نمیتونم لباس رزم بپوشم، زره بپوشم، بابا من چی کار کنم که منم سهمی داشته باشم تو این جهان؟ بیان ببینید حضرت علی اصغر چی کار میکنه اینجا، که قرار کشتن آدم ها نیست، که اول قرار هدایت بیدار کردن. درست یادم سید الشهدا علیه السلام وقتی برای این طفل شش ماه آب طلب میکنه، عنایت کنید عبارت تو مقتل میرسه لشکر به هم ریخت. یه عده گفتن بابا این که دیگه برای خودش که نمیخواد، میگه اگه به من رحم نمیکنید، به من آب نمیدید، بابا به این رحم کنید، اینو بگیرید شما آب بدید، که فکر نکنید من برای خودم میخوام. یه جایی زیر این آسمان شما پیدا کنید یه آدم، یا شما به بچه‌تون دارین میرین میبینید تشنه است، بچه میگه آقا ببخشید یه ریز آب دارید بریم بدید. یه موقع طرف میگه آقا آب نمیخوام، گرونه فلانه، یه میگه نه امیرم گفته آب ندیم. شرکو ببینید، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. من زبان حال از خودم میگم، علی اصغر گفته باشن بابا من که نمیتونم مثل شما شمشیر دستم بگیرم، مثل برادرم، مثل پسر عمو، ولی یه کار که میتونم بکنم شبیه شما باشم. شما اگر زبان در کامتان خشکیده بود و حرکت میدادین صدا میکرد، منم همینطورم. الا ترون کیف یتلذا عطشن. نمیبینید این بچه چجور زبانش به کامش چسبیده؟ این میشه حجت خدا. شرک رو ببینید، شرک رو ببینید. حالا تموم نشد هنوز شرک. حضرت آب طلب میکنه، یه عده میگن آها آب بدید، چیزی نیست، اختلاف میشه، داره لشکر به هم میریزه دیگه. عمر سعد به هرمله میگه هرمله قائله رو ختم کن. قائله رو ختم کن یعنی چی؟ یعنی برو آب بده تموم شه؟ نه. شاید حضرت علی اصغر گفته باشه بابا من یه شباهتی هم به شما دارم. هرمله چند تا تیر آورده بود، سه شعبه و زهرابی. او میخواست نشانه بگیره، دنبال نقطه‌ای میگشت که به درخش سفیدی بود که به خطا نره. بابا یه تیرشو من خوردم، یه تیرشم شما که لباس عربیو بلند کردید، سنگ که پیشانیتون زدن خونشو پاک کنید. اون ملعون سید الشهدا علیه السلام داره طلب آب میکنه. عرض کردم ما مقتلو میخونیم، متاسفانه یه طرفشو میبینیم، اصلا نمیریم تو خیام. سید الشهدا علیه السلام دارن آب طلب میکنن، بچه داره دست و پا میزنه. یه دفعه حضرت میبینن گردن افتاد، دیگه دست و پایی زده نمیشود و نمیدانم آنجا رباب چه کرد. به اون ملعون مختار گفت هیچ وقت دلت برای امام حسین علیه السلام سوخت؟ گفت آره آره، وقتی علی اصغر رو کشتن دیدم حضرت از میدان داره میاد، یه چیزی زیر عبا گذاشته، آمد به طرف خیام، چشمش به چشم اهل حرم افتاد، خجالت کشید، برگشت، دو سه نوبت این کارو کرد تا اینکه نشست،
قودالی کند علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون.